مجسمه های از بت و گوساله هست، گفتن که میشه از این بت ها بریم هم بخریم. خدای سبحان در اصل داره اون تفکر انحرافی اونها رو میزنه با این گاف. بنابراین اولا در اون گاف خصوصیتی نبوده، الا اینکه خدای سبحان با این کار با یک تیر چند تا نشان زد.
درسته.
بس سوال ایشون پاسخش این است که اون آیه که میگه از میکنم کذالکه یحیی الله الموتا، این کذالکه نمیخوره که ما در قیامت هم مرده ها رو که میخوام از قبر بیاریم بیرون و زندشون کنیم، مثلا با دم گاو با این ویژگی ها میزنیم به تک تک اینها زنده میشن. این
همونی که اشاره کردن نه فقط در قیامت، در دنیا هم،
در دنیا هم همینطور
مرده ها بعضا توسط پیامبران زنده شدن، لزوما به این شکل نبوده.
بله. پس بنابراین این کذالکه که به کیفیت نمیخوره، به اصل زنده شدن میخوره. ما میگه خلاصم اینیم ما.
درست.
ما زنده میکنیم، اگه اراده بکنیم مرده رو زنده کنیم زنده میکنیم.
بلدیم زنده.
یا به موسی میگیم بدمه. درسته. زنده بشه، یا به عیسی میگیم که گوسفند گاوی رو سر ببرم اونم با ویژگی ها، بعد با قسمتی از بدن گاو بزنم مرده زنده بشه.
درسته.
اون گاوه موضوعیت نداره، اون گاوه یه هدف دیگه است که تو ذهنتون به گاو اینقدر اهمیت ندید و شریک خدا قرار ندید.
درسته.
نکته دومی که اینجا دو تا جوان مطرحه.
بله.
یه جوانی که پدر مادر در قید حیات نیست، عموی بسیار پولداری داره. حالا در اینجا دو تا نقل وجود داره، یکی اینکه دختر عموش میخواست و عموش نمیداد، منتظر شده بود که بمیره تا اینکه دختر عموش بگیره. در بعضی نقل هست که نه، این عمو هیچ کس نداشت، فقط وارثش این پسر بود.
حالا اصل ماجرا رو دارید میفرمایید؟
میخوام بگم اینجا علت این که این دو تا قصه اتفاق افتاده.
درست.
که هم گاو هم زنده شدن مرده.
درسته.
اینجا دو تا جوان موضوع قصه است.
بله.
از یک حیث دیگه دارم عرض میکنم.
بله.
اینجا معلومه. خلاص این جوان صبر نمیکنه و این عمو میکشه و جنازه‌ش میده تو جاده و بعدم میره میگه یک کسی عموی منو کشته.
درست.
این اینور داشته باش. یه جوانی هم یک معامله خیلی خوبی گیرش اومده ولی باباش خوابه و کلید اون کمد تو دست باباشه.
درست.
خب این طرف میخواد این جنس رو از این شخص بخره یا بفروشه به قیمت خیلی خوب، اما این اگه بخواد بره پول بیاره باید حتما بره باباش بیدار کنه تا اون کلید ازش بگیره تا بره از داخل اون کمد پول در بیاره. وقتی میاد میره که خوابیده دلش نمیاد، میگه آقا سودش ول کردیم، ولش کن،
این بابا نمیازه که بابا اون بیدار
کنه، بنده خدا به این قشنگ خوابیده بیدارش نکرد.
درست.
حالا همین جوان یه گاوی داره با این ویژگی ها.
درست.
که اینا وقتی سوال میکنن که حالا اون گاوه چه ویژگی داشته باشه، هی میگن خدا تعیین میکنه، اتفاقا تطبیق میکنه با همون گاوه اون جوونی که
منحصر در اون میشه،
احترام برای باباش قائله ولی این احترام برای بزرگترش قائل
نیست.
اون وقت مجبور میشن که اینا به اندازه داخل پوست گاو پول بدن، طلا بدن تا اینکه اون گاوشو بفروشه و مثلا هزاران برابر سود ببره. اینجا در از دو تا درس رو هم در کنار این مسئله اصلی که مرده رو میخوان حالا شاهد بیارن که کی این شخص رو کشته، چون همه میگفتن که ما نکشتیم دیگه.
درسته.
اون پسر برادرم که میگفت من نکشتم.
بله.
بعد با این اتفاق اون مرده زنده میشه و شهادت میده، میگه که این پسر برادر منو کشته. آخرش هم اون قصاص میشه، از بین میره، آخرش هم به آرزوش نمیرسه. اما اون جوان مؤدبی که احترام بزرگتر رو پدرش داره به آرزوی دنیای و آخرت خودش میرسه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر. پس مؤصل کلام این شد که اینجا که قرآن فهمد کذالک یحیی الله الموتا، این چنین خداوند مردگان را زنده میدارد، مقصود یعنی به این شکل ظاهری نیست، یعنی همونجوری که فهمید مطلق زنده کردنه دیگه.
ما ما زنده میکنیم.
بله.
اینم یه نمونهش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
وسیق الذین اتقوا ربهم
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بله، یکی از شنوندگان عزیزمون آقای خانم علیزاده از آمل پیامک زدن در واقع و فرمودن که از کارشناس پرسمان قرآنی این سوال رو داشتم، در داستان حضرت سلیمان علیه السلام و ملکه سبع چه چیزی باعث ایمان آوردن ملکه سبع شد؟ یعنی فقط با دیدن او، با دیدن اون قصر که از لؤلؤ بود ایمان آورد؟ این موضوع برای من خیلی مبهمه، لطفا راهنمایی فرمایید. آقا در سوره مبارکه نمل بله آیه
22 به بعد راجع به این قصه است.
بله آیه 44، حالا این چیزی که دوستمون سوال کردن
بله.
که وقتی که ملک سبع در واقع در دربار حضرت سلیمان حاضر شد، قیل لحد خل سر، به او گفته شد که وارد این ساحت این کاخ شو، فلم ما رعته حسبت و لجتن و کشفت انساغی ها، وقتی که وارد شد احساس کرد دیگه اینجا یه برکه و این به صورت تارچه هاشو بالا زد در واقع. قال انه سرح ممرد من قوارير، سلیمان فرمود که این کاخی مفروش از آبگینه و شیشه است. قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، وقتی که حضرت سلیمان اینجوری فرمود که این کاخی از آبگینه و شیشه است، ملکه گفت پروردگار من به خودم ستم کردم و اینک با سلیمان ایمان میارم. این چه ربطی داره؟ آیا به خاطر اینکه اون عظمت اون کاخ رو دید مسلمان شد؟ واقعا این جای سواله.
عرض کردم از آیه 22 تا همین آیه که شما خوندید مربوط به داستان هست سلیمان و ملکه سبع است. از آیات وقتی که قدم به قدم انسان مطالعه میکنه میره جلو، میبینه که ملکه سبع از همون ابتدا داره ایمان میاره،
زمینه ایمانو داشته.
حالا اون زمینه که داشته آدم خوش قلبی بوده، عاقلی بوده،
بله،
مثل ابو جهل و ابو سفیان نشده بوده سمون بکن، اون که درست. اما وقتی که میره هد هد نامه میاره، خب این یعنی کار کاملا غیر طبیعیه دیگه، خب هد هد نامه رسانی کنه. دومن نامه رو میبینه که ویژگی این نامه داره که این از یک انسان متعالی نوشته شده، تکریم میکنه، احترام میذاره،
انه من سلیمان و انه بسم الله
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینم یه خود 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 آورده، اونم یه نامه خیلی با وزانت. نکته سوم این که امتحان میکنه ملکه سبع حضرت سلیمان رو، هدایای بسیار سنگین رو برای حضرت سلیمان میفرسته.
بله.
میگه اگر این پیامبر باشه نمیپذیره، چون پیامبران رشوه نمیگیرن، هدیه نمیپذیرن.
درست.
اگر شاه باشه و قدرت طلب باشه میپذیره،
خوشش هم میاد،
خوشش هم میاد. خب اگر اینجوری شد ما باش مبارزه میکنی. آیه غزنفر خیلی نکته جالبی ها، این کسی که روحیه هدیه گرفتن و رشوه گرفتن دارن،
درست،
کاری انجام میدن دوست دارن که یه چیزی از اون طرف، این روحیه روحیه الهی نیست.
بله.
این روحیه روحیه شیطانیه. و عجیبه که این ملکه سبع چه باهوش بوده، این کار رو که انجام میده، خب مثل سلیمان هدایا رو برمیگرده میگه چیزی که ما داریم خیلی بهتر از اونیست که شما بخواد به ما. خب اینم گام دوم برای ایمان ملکه سبع نسبت به هسته
سلیمان. بله.
خب گام سومش اینه که میاد میبینه که تختش اینجاست، یک چشم به هم زدن تختش رو جناب سلیمان دستور میده میارن.
از چه فاصله؟ از یمن فعلی،
از یمن تا شام.
تا شام.
خب این خیلی
فلسطین. بله.
خب اونم یک چشم به هم زدن، اینم قرینه دوم. بله. این که ما قرآن میگه که شما سیر کنید تو زمین آیات الهی رو ببینید، یعنی اگر آیه ها رو یکی پس از دیگری ببینید، هر کدامش باید یه ذره ایمان انسان رو زیاد کنه تا اینکه به مرحله یقین برسه.
بله.
خب در مرحله چهارم هم وقتی وارد میشه میبینه که عجب کاخ بلورینی، این کار بشر نیست، این باید حتما اجنه و غیرزالیک دست به دست هم بدن تا چنین کاری رو انجام بدن. اینا همش مراحل فرایند تحقق ایمان برای ملکه سبع، فقط دیدن اون قواریر نیست،
نقطه آخرش بوده،
نقطه آخرش.
بله. بسیار متشکرم. یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون با شماره 914-9718 سوال کردن که در قرآن خداوند تعالی می فرماید ما انسان را می آزماییم، مگر خداوند به گذشته و حال آینده انسان آگاه نیست که نیاز به آزمایش باشد؟
خب اینم از اون سوالهای مثل همون علم ما خداست که میگن خدا نمی داند که ما آخرش وضعمون چه میشه. پس دیگه چرا مثلا فرض کنید این همه امتحان و این همه چی
از همون اول که انسان خلق کرد قیامت رو به پا میکرد
اصلا چرا خلق کرد؟ اون که میدانست که اگر من خلق بشم مثلا منحرف میشم و جهنم میخواست اول خلق
نمیکرد.
خب اینا از اون سوالای فلسفیه. اون این سوال اخیری که من سوال کردم مطرح کردم الان این خیلی فلسفی و دقیقه، این من ترسم اگه جواب ندم در حال با سوال کردیم شبهه ایجاد کردیم بعد پاسخشو بدیم. اون پاسخش اینه که آیا درسته که بگیم این دانه های جو که الان میخواد کاشته بشه،
بله،
این درخت های مو که الان میخواد کاشته بشه،
بله،
چون انگوراش میشه شراب این درخت مو نگیره به اذن الله. این از میکنم که جویی که الان داره کاشته میشه بعدم میخواد بشه آب جو،
بله،
این رشد نکنه. خب اصلا اون وقت قاعده سنت و علم که مایه میریم، ما وقتی کشف میکنیم نظم عالم هستی را که همش بر اساس فرمول و قاعده است.
بله
اگر به این صورت باشه که نه هیچ قانونی و هیچ نظمی وجود نداره، دانه جوی رشد میکند که آب جو نشود، میگیم خب آخه این زمین که مساعد، اکسیژن هم که هست، آب هم که هست، همه چیز هست، این چرا باید رشد نکنه؟ فرمول و قاعده و سنت الهی باید رشد بکنه. بگیم نه اینجا دیگه فرمول نیست، خب اصلا عالم محقق نمیشه.
درست.
خب انسان اگه بخواد به وجود بیاید فرایندش خدای سبحان ایجاد کرده. حالا اگه بیاد که بگه نه اینی که مقاد بشه شمر، نه این یه کاری باید بکنید فرشته ها اینو در نطفه خفش کنید، اونی که مقاد بشه ابوجهل اونم همینطور، خب اون وقت میشه همون عالم فرشتگان که
درست.
این اون کسی که میاد باید خودش بیاد تو این عالم تلاش کنه و انتخاب کنه. این که ایشون فرمودن، حالا الان سوال ایشون یادم رفت اصلش،
ایشون گفتن که مگه خدا نمیدونه حالا آینده و گذشته ما رو که امتحان میکنه؟
بله امتحان میکنه تا اینکه به ما بفهماند که تو چند مرده حله. چون اگه امتحان نکنه همه آدم ها تو خونه شون نشسته باشن هیچ مشکلی نبوده باشه، همه مؤمنن. حضرت در کربلا فرمود که افرادی 30,000 نفر هرچی صحبت میکنه ولی اینها توجه نمی کنن، میگن الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا
السنته.
این باید به من اثبات بکنه خدای سبحان، اگه اثبات نکنه اون وقت من
مدعی میشم،
مدعیم خب از من بهتر تو عالم هستی که
من
باید یه ابو جهلی با انتخاب خودش ابو جهل بشه بعد تا یکی از هم ابو ذر بشه بعد اون وقت همه ببینن که این با انتخاب خودش ابو ذر شد نورانی، این شد تاریک و ظلمانی. عالم عالم انتخابه، عالم. خب از امتحان میکند یک تا تو ارتقا بیابید. و الان امتحاناتی که توی دبیرستان ها و دانشگاه ها میگیرن، خب چرا امتحان میگیرن؟ امتحان میگیرن تا طرف تلاش کنه که از امتحان پیروز بیرون بیاد تا مرحله بعدی و گام بعدی رو طی کنه. چون هر امتحانی مقدمه برای امتحان سخت‌تر. لذا گفتن هر که را دوست بداریم بیشتر می‌آزاریم.
بله.
یعنی اونهایی که مقرب‌ترن خدای سبحانه در اولیا، در حالت اولیای الهی هست که اگر یه روزی خداوند به قول خودمون یه بیشکولی ازش نمی‌گرفت، این زاری می‌کردن خدای رحمون کردی؟
درسته.
خب گه سازدم گه سوزدم گه عاشقی آموزدم او هر چه خواهد آن شوم سبحانه و سبحانه و. یعنی که خدای سبحان اولیای خودش رو ای امتحان سخت‌تر میده تا درجه بالاتری رو کسب کنه. پس امتحان برای ارتقا است، یک برای آگاه شدن خود انسان است که بفهمی که ایمانت ضعیفه، چون آخرین امتحان دیگه برگشت
نداره. بله.
و انذرهم یوم الحسره، این آیه رو از آیت الله عظما بروجردی رضوان خدا بهش باد ایشون میخونده گریه میکرده، آیه 39 سوره مبارکه مریم که و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. یعنی این امتحانه باعث بشه که انسان متوجه این باشه که اون لحظه آخر که دیگه توجه این باشه که اون لحظه آخر که دیگه از قضی الامر اتفاق
نیفته
بفهمه که ایمانش ضعیفه و تلاش کنه
سیر روش قرار بگیره بدونه که اشکالات کارش کجاست. حالا این نکاتی که میفرمایید تو ذهنم میومد که حالا فرضاً اگر خداوند امتحانم نمیکرد مگر کسی میتونست در مقابل خدا مدعی بشه؟ بعد در ادامه فرموش شد بند فکر میکردم که بله، مگه خداوند مدعی نداره؟ خود ابلیس وقتی که از بهش اخراج شد مدعی خدا شد دیگه، گفت رب به ما اقویتنی، تو منو گمراه کردی. یعنی خدا ممکنه مدعی هم به هر حال داشته باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک بار راه های ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 3553 راه هایی هستند که میتونید با برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. تکرار این برنامه ساعت 2 بامداد هست، دوستانم اشاره میکنن. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و یکی از سوالات شنوندگان عزیز با هم میشنویم.
قرآن مجید در سوره مارکه عصر فرموده که و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، از شبود که منظور از سفارش مؤمنان با هم سفارش میکنن که مثلا سفارش به صبر و سفارش به حق میکنن، منظور از حق و صبر چیست؟ ابراهیم و بابایان هستم از شبود که از املشکیلان.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
خیلی متشکرم از آقای ابراهیم بابایان از املش گیلان. آقا در سوره مارکه از خداوند قسم یاد کرده که مردم و انسانها در خسارت و زیان هستند مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن و همدیگر رو به حق و صبر سفارش میکنن. حق و صبر چیه؟
خب چون حق رو مطلق ذکر کرده بالحق و به صبر، حق بالاتر از الله نداریم.
بله.
و صبر هم که متقضی شده شامل هر سه صبری که از امام حسین علیه السلام نقل شده که صبر بر معصیت، صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت. یعنی کسی که میخواد از خسران خارج بشه حتما باید هم خودش اهل حق باشه، هم توصیه به حق کنه، یعنی توصیه به خدای سبحان کنه.
بله.
و دستوراتش و قرآنش.
بله.
و پیامبرانش و این که فرموده به اگه منو دوست دارید از پیامبر من تبعیت بکنید، همه اینا میشه حق.
بله.
یکی از باز مصادیق حق ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، توصیه به حق یعنی توصیه به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام.
درست.
والوزن یوم اذن
حق.
حق حق کیه؟ علیون مع الحق والحق مع علیین حیث ما دار. اصلا حق یعنی علی، علی یعنی لذا اون وقت همین علیست که قسیم و نار و جنه است. لذا اونجا در قیامت والوزن یوم اذن الحق، یعنی ببینن طرف چقدر با حق میسنجنش، با علی ابن ابی طالب میسنجن، ببینن این چقدر از توحید علی رو داره، چقدر از عبودیت از امیر رو داره.
کار سخت میشه که آجا
اون وقت فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه
راضی.
یعنی هرچی از این حق حقیقت از علوی، از مکتب علوی و سبک زندگی علوی بیشتر داشته باشه فهو فی عیشه
راضی.
اما به من خفت موازینه، یعنی کسی که وزنش از حقیقت کم باشه. پس بگیم حق یعنی الله و آنچه که الله به او امر کرده است، نهی کرده است، دستور داده است،
هر چیز
مثل
الهی،
صوم و صلات و اینها، مثل امامت و ولایت و نبوت و اینها.
بله.
اینها میشه حق. اما صبر، بله. عرض کردم به معنی مطلقش که در نظر بگیریم گفتن صبر یعنی صبر کردن در مسیر حق. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی که صبر کنن وقت تنزل علیهم الملائکه. بعضی میگفتن صبر یعنی اطرت،
بله،
حق یعنی علی بن ابی طالب، تواصل بالحق و تواصل به صبر، این تواصل به اطرت پیامبرت میشه.
جای این تواصی به حق و صبر معنای امر معروف هم میشه ازش دریافت کرد که همدیگر رو سفارش میکنن به حق.
آیه رازم فکر خیلی این آیه سوره واقعا اصاره قرآن، یعنی که قرآن رو بخواییم اصاره گیری کنیم در همین یک سوره،
سوره عصر،
سوره عصر گفتن عصر از امام صادق علیه السلام هست، فهمت که عصر زمان هست و حجت
که اصاره خلقت،
خلقت قسم به عصر یعنی قسم به امام عصر، یا بفهم قسم به زمان امام عصر، که ان الانسان لفی خسر، که همه انسان ها در خسرانه، چون ان الانسان الف لام الانسان، چه الف لام جنس بگیرید چه الف لام استغراق بگیرید، یعنی تک تک آدم ها، چه بگی نه هر چیزی که بهش بگی انسان، همه اینها در خسرانن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، میگه کسانی که هم حسن فاعلی دارن و هم حسن فعلی دارن. خیلی حسن فعلی دارند ها،
بله.
بیمارستان میسازه، کمک میکنه، اما حسن فاعلی نداره، یعنی برای خدا این کار انجام
نمیده.
اینا از خسران خارج نمیشن. نکته بعد و تواصل بالحق، تواصل با تفاعل، تفاعل معنی اشتراکی داره، یعنی همدیگر را. خدا رحمت کنه آمیز جواد تهرانی رو، من شاید بیش از 10-12 بار مشهد خدمتشون رسیدم، هر بار رفتم با فاصله مثلا 3-4 سال، هر بار رفتم شاید بیشتر 5-6 سال، ایشون فهمود که خب آقا جان از کجا آمدیم، بودم از قم آمدم، فهمود خب میشه من نصیحت کنی،
الله اکبر،
بعد این آیه رو میخوند، هر بار رفتم این آیه رو خوند، بعد فهمود که عزیز من این تواصی باب تفاعله، تفاعل اینه همدیگر را، اگه بخوایم از خسران خارج بشیم باید همدیگر را، پس شما مرا توصیه به حق بکن.
درسته، رحمت خدا بر همه علمای بزرگوار ربانی. آجا فکر کنم یک سوال دیگر رو بتونیم پاسخ بدیم. دوست عزیزی با شماره 917-56-16 درباره سوره نسای 85 سوال فرمودن که در آیه که میفرماید من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له کفل منها، اگر درست خونده باشم، راجع به این آیه توضیح بفرمایید.
بینجا شفاعت از شفع به معنی زمیمه شدن.
آجا از خواهی میکنم اول آیه رو بفرمایید، چون من آیه رو نداشتم.
آیه رو پس من باید بیارم آیه رو.
بله، بله، آیه 85 سوره نساء، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها و کان الله على کل شیء مقیتا. هر کس شفاعت پسندیده کند برای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس شفاعت ناپسندیده کند برای اون سهم خواهد بود. حالا سوالشون ظاهرا معطوف به شفاعت حسن است.
بله، ببینید آقا، شفاعت از شفع، شفع یعنی زعیم شدن چیزی به چیزی.
بله،
این شفاعت گاهی قبل از عمله،
بله،
گاهی بعد از عمله. اونی که معروف شفاعت بعد از عمله،
بله،
یعنی یک انسانی در این دنیا اعمالی انجام داده اما گناه هم کرده، در قیامت پیامبر را شفیع، یعنی زمیمه میشه به پیامبر تا اینکه پیامبر واسطه بشه برای گناهانش، عف از خدای سبحان بگیره.
بله،
میگه پیامبر شفیع من شد، شهید شفیع من شد.
درسته،
علی امی معصومین شفیع من شدن، شفاعت کردن، مثل اون چیزی که در سوره اعراف هست، اصحاب اعراف. درسته، اصحاب اعراف دو گروه هن، یکی اونهایی هستن که نجات دهندن، یکی هستن که گناه کارن اما نه به اون اندازه‌ای که سقوط کرده باشن، به سمت چپ نگاه میکنه جهنمیا رو میبینه، به سمت
بهشت هم نرسیده،
نرسیده ولی دلش میخواد که این طرف بره. درست، اینجاست که اون اصحاب اعراف میان اینها رو نجات میدن.
درست،
پس میشن شفیع. بله، پس ما یه شفاعت بعد از عمل داریم، یه شفاعت قبل از عمل داریم. شفاعت این داره به شفاعت قبل از عمل، همون راهنمایی، هم امر معروف نهی از منکر.
بله،
یعنی من یشفع شفاعتا حسنتا، یعنی اگر کسی رو راهنمایی کنه،
کمک کنه
به سمت خیر، اگر اون شخص اون کار خیر انجام بده، ثوابش برای این هم
میرسه. بله،
امر معروف. اما اگر امر منکر کرد، یعنی اگر کسی منیش بر شفاعت هست سیعتن.
درسته.
خب اگر هر گناهی انجام میده بر علیه این هم نوشته میشه. پس خلاصش این شد که ما شفاعت قبل از عمل داریم و شفاعت بعد از عمل داریم، هر دو معنی زعیمه شدن و منظم شدن نسبت به هم.
درسته. بسیار خوب. پس مقصود از این که من یشفع شفاعتا حسنه، هر کس شفاعت پسندیده کند، در واقع یعنی کسی که
راهنمایی کنه او رو به امر خیر،
به سوی خیر،
بلد.
که ثوابش برای او هم خواهد بود اگر او انجام بده، شاید اگر انجام نده باز این ثواب خودش رو ببره جا. یعنی اگر اون کسی که
بله بله
اون که معروفشون که انجام داده
اون ثواب امر برمشه که کرده.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. فرصتی برای طرح سال جدید باقی نمونده. به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ملکی، بنده سید ابوالقاسم غزنفری خانساری، به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه آقای روح الله اسماعیلی، صدا بردار آقای مهندس علی اکبر شرفی و هماهنگی برنامه آقای جلال شاه محمدی، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و تا شنبه آینده ساعت 7:05 شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
www.radiomaarif.ir قرآن را همراه با تدبر در معانی آیات تلاوت کنید.
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله.
چکیده 10 جلد تفسیر نور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شامل 25,000 نکته و پیام قرآنی در 1 جلد نسخه نفیس قرآن کریم منتشر شده است.
کتاب الله للأرواح روح.
علاقمندان می توانند با ارسال عدد 1 به شماره 3114 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و این محصول قرآنی را در به منزل دریافت نمایند.
کتاب الله.
زندگی،
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 آرامش،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا،
یاد خدا.
ربی سبحانک ربی،
ربی سبحانک، سبحانک، سبحانک ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک، سبحانک، سبحانک ربی.
رادیو معارف.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ از این شبکه دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که تا تا پایان برنامه با ما همراه باشید. همچون برنامه‌های گذشته مفتخریم که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و محقق و پژوهشگر